حاشیه چشمان تو رنگی شده جهانم، شاعر شدم دیدم تو را این بهترین ترانم، خانه عطاباد که روشن کردی ملک ما را، نظر بکن بر حال ما با عشق و مدارا، دل بر خوش مهارت دلم را چرا هست بردی ای عشق، جدی چلو چراغ این امارت دلم ما تلایت شد و بانیم نگاهت قلب ما را کشیدیم کشیدی به سارت، دل بر خوش مهارت دلم را چرا هست بردی ای عشق، جدی چلو چراغ این امارت دلم ما تلایت شد و بانیم نگاهت قلب ما را کشیدیم کشیدی به سارت.
آقای خسرو معتضد در رادیو اکتیو رادیو تهران روایت‌های تاریخی رو برای شما نقل می‌کنن، با هم دیگه بشنویم.
به نام ایزد دادار، به نام یزدان بزرگ، به نام خداوند آسمان ها، خداوند زمین ها. هر چند حضور انورتون که پتلیشا از شیراز میاد تهران چند روز طول میکشه چون پایتخت ولیت اونجا بوده. آقا محمدتان کجا خوشته میشه؟ شوش. شوش کجاست؟ در شوشی، در کنار رود ارس. الان هم شوشی که میگن قرباغ و شوشی، شوش نه، شوشیه، توجه میکنید؟ بعضی ها میگن شیشه ولی شوشیه. ابراهیم خان جوانشیر حاکم اونجا آدم خائنی بود، خیانت میکنه و با روسا دست به یکی میشه. بعدن آشتی که میکنه دخترش هم میده به عنوان زن ایران، همسر اول، یعنی همسر ملکه، یعنی به عنوان بالاترین زن آقا بانو. ولی فتلیشاه از این بدش میمد، عجیبا سالها در حرم فتلیشاه بود. بعدم پیر که میشه میگه اجازه بدیم برم عتبات عالیات. مسلمان بود، اغلب اینا علاقه داشت، میره عراق، در عراق میمیره. این زن آقا بانو زیباترین زن فتلیشاه بود. اینو من نمیگم، اینو سفیر روس میگه، حالا براتون خواهم خون. میگه ما رفتیم خدمت ایشون، براش هدیه بردیم از طرف ملکه انگلیس، همسر جورج سوم. میونه تمام این خانوم ها، این چون زبان میدونست، زبان روسی میدونست، فرانسه میدونست، خیلی با شخصیت بود، اینه کردن ملکه قلابی. یعنی روی تخت نشوندن، اونا هر چی هدیه بود به این تقدیم کردن. به محض که زن سفیر رفت بیرون، فکر کنم همون سرگور ازلی بود، میگه ریختن از دستش گرفتن تمام هدایایی که به این ملکه دادن. من اینو یک مقاله مفصلی دارم براتون میخونم برنامه‌ای بعد. آقا بانو خانوم ملکه ایران، گفتن آخه نمیشه به 10 تا زن که جایزه داد هدیه داد یه نفر انتخاب کنیم. گفتن این چون از قدیم در حرم بوده، از جوانی و خیلی زن با شخصیت و با شکوه و زبان میدونه، خیلی زن خوبی بود. ولی فتلیشاه گفت من از این مثل مار میترسم. گفتن چرا؟ گفت پدرش به ما خیانت کرد، پدرش سبب شد که عموی من در کنار شوشی ترور بشه، کشته بشه. خب بابا خان در 26 سالگی به نام فتلیشاه قاجار تاج کیانی بر سر میذاره. ببینید شما اگر آقا محمد خان عکساشو ببینید، تاجش نسه، چون خیلی آدم ساده ای بود، یک چیز گردی بود، دایره بود، بهش گفتن تاج آقا محمد خان. ولی فتلیشاه برای خودش تاج خیلی قشنگی درست کرد، تاج بلند، به این میگفتن تاج کیانی. این تاج کیانی، حالا نمیدونم این همون تاجی نبود نادرشاه بر سرش گذاشته بود. این تاج الان تو موزه جواهرات ملیه، در موزه زیر زمین بانک مرکزی. کنارش تاج رضا شام است که محمد رضا شام از اون استفاده کرد، تاج همسر شام است که در مراسم تاجگذاری 1146 براش درست کردن از جواهرات عالی، به وسیله دو نفر فرانسوی که استاد جواهرسازی بودن، برای دودمان پهلوی هم اینا به صورت تاجر استفاده میکردن، جواهرات در تاج ها استفاده میکردن. خب 1312 تقریبا آغاز جنگای ایران و روسیه است. روسیه تزاری به ما حمله میکنن و یه چند سال بعد 1213-1218 شاهزاده حسن علی میرزا شجاع السلطنه ششمین پسر فتلیشا 15 ساله از سوی پدر حاکم تهران میشه. 15 ساله این سرنوشت بدی هم داشته. فتلیشا که میمیره 40 سال بعد این شورش میکنه، حاکم کرمان بوده، خیلی هم میخواسته جای عباس میرزا رو بگیره، منتها عباس میرزا مرده بود، این میخواست ولیت بشه. اینو برادرش حسین علی میرزا فرمان فرما حاکم فارس قیام میکنن، قیام شکست میخوره. کلونل لیندسی صاحب سر هنری بیتوم انگلیسیه، فرمانده توپخانه ایران، با توپ خودش اینا رو شکست میده، با توپخانه اینو میگیرن کورش میکنن، شجاع السلطنه هم کور میکنن. حاکم خراسان بوده، بعدم حاکم عرض شود کرمان بوده. دوتا برادرها میگن تو من شیشا، من میشم ولیت، حکومت هم اعلام میکنن حسین علی شاه، بله حسین علی شاه قاجار فرمان فرما که هیچ در تاریخ اسمش نیست، 20 روزم بیشتر حکومت نمیکنه در شیراز. خب 1222 هجری قمری، این باید باشه 1804، آغاز روابط ایران و فرانسه. ناپلئون به دستور فتلیشاه قاجار محلات و بناهای جدیدی در تهران ساخته شد، مسجد شاه یا مسجد سلطانی، الان اسمش شده مسجد امام خمینی، که در کجاست؟ در مدخل بازار تهرانه. خیلی مسجد با عظمتیه و خیلی برای جالبه شنوندی عزیز که ناصرالدین شاه در سال 1275 هجری میشه 1313 هجری قمری میشه 1896 میلادی دستور داد یه سنگی در مسجد شاه نصب کردن. رو سنگ نوشته بود لعنت بر پدر و مادر کسی که بعد از مرگ من نان و گوشت تهران رو گران کنه. اینو به پسرش، چون پسرش دزدی میکرد، کامران میرزا اینو مخصوصا گفت این سنگو بذاریم تو مسجد، من دیده بودم اینو. این نوشته بود لعنت بر پدر مادر کسی که بیاد پول مردم تهران رو بالا بکشه. بیچاره از دست این دزدایی که اطرافش بودن، کامران میرزا از هر گوسفند پول میگرفت، از هر کیسه آردم پول میگرفت. من نمیگم، کلل کاساکوفسکی میگه، فرمانده قزاقخانه در گزارش نوشته این مردک پدر مردم تهران در آورده. خیلی خوب، اماراتی که میسازه مسجد شاه، مسجد سید عزیز الله، مدرسه خان مروی یا مدرسه فخریه، قصر قاجار. قصر قاجار کجاست؟ همون جایی که موقع سربازخانه قزاقخونه بود، بعد از اون شد زندان قصر و الان هم زندان قصر تبدیل شده به موزه. قسمت هایی از این قصر قاجار الان مرکز پلیس تهرانه، پلیس تهران یعنی نیروی انتظامی مرکز اونجا، ساختمان خیلی قشنگی ساختن، خیلی بزرگ، تمام پلیس تهران در اونجا مستقره. امارت و باغ نگارستان، اگر گفتید کجاست، در همین جایی که وزارت ارشاده، قسمت شمالش که بعدم قسمتی هم شد جزو دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی که من فوق لیسانس هم اونجا گرفتم در رشته تاریخ، الان نمیدونم چی شده، الان هست نیست، در صورت نزدیک خیابان خانقاست، هر شود که اونجا هستش. در این نگارستان یه اتفاقی میفته، صدر اعظم ایران رو میکشن. صدر اعظم ایران در زمان محمدشاه که خواهم گفت برای شما عزیزان، اسمش بوده میرزا ابوالقاسم قائم مقام، یه ژنی بوده، نه ما بیشتر صدارت نمیکنه، شاه از این بدش میومده، درباری ها میرن براش میزنن، اینو احضار میکنن به باغ نگارستان. باغ نگارستان محمد شاه در اونجا بوده، میبرن اونجا، تهمت و افترا و حق بازی و کلاهبرداری همیشه تو ایران بوده، حسادت و اینا. خارجی هم از این خوششون نمیومد، روسا هم انگلیسی هم از این خوششون نمیومد، میکشنش اونجا، میکشن. شاعرم بوده، منشعات قائم مقام، این نوشتاش بهترین انشای زبان فارسی رو این نوشته. پدرش هم میرزا عیسی قائم مقام بوده، یه برادرم داشته به نام میرزا حسن که اون مرد، ولی خارجی از این خیلی تعریف میکردن، خیلی از این تعریف میکنن، میگه این قائم مقام چه آدم حسابی بوده و یه کار بدی هم میکنه، به محمد شاه میگه برادراتو کور کن. این تو اسمشو بدنام کرده، خانواده قائم مقام فراهانی، مال فراهان هستن در وسط ایران نزدیک استان مرکزی. خب قصد و باغ لاله‌زار، همینجای کلان خیابون لاله‌زاره، یه مدتی هم باغ وحش بود اینجا، بعد کم کم فروختنش، تبدیل به مغازه و اینا. زیباترین خیابان تهران بود، بهترین سینما در اینجا بود. یه سینما ایران بود دست راست، سینما رکس بود، سینما البرز بود، پایین‌تر هم از اون سینماهای آرگو، یعنی سینما لاتی بهش میگفتن. دو تا فیلم میداد با یه بلیط، هر شبت توش کله پاچه میدادن. توی رستوران که میرفتی مثلا میدون تهش مثلا دیگه کله پاچه هست، دیگه سیراب شیرون هم هستش، جگرک هست، فلان هست. یه کوچه بود بهش میگفتن کوچه هالیوود ایران، چون فیلمای جنگی میداد، فیلمای بزن بزنی میداد. من عاشق این فیلما بودم. بیچاره پدرم اونو وادار میکرد، منو نادر خدا بیامرز، ما رو ببر اون سینما. گفت بابا این سینما بده. گفتیم ما اینو دوست داریم، این فیلم تارزانو داره میده. یه فیلم دیگه بود به نام مرد نامرئی، غیب میشد. ما همش خواستیم مثل این غیب بشیم، بلد نبودیم غیب بشیم، یه کارایی میکردیم. باور کن فیلما مغزو تکون میداد، یعنی میرفت جلو. تخیل، یک سرزمینی بود به نام امپراتوری زیر دریا. من میگفتم خدای ما دریای خزر میریم، یعنی زیرش چنین امپراتوری است. این مردها، این خانومها چه پهلوانانی با ماشینای عجیب غریب حرکت میکردن به سرعت صاعقه. من مدت ها خواستم برم زیر دریای خزر رو ببینم. هیچی دیگه. هر شود که به دستور فتلیشا گفتم تالار الماس یا برلیان رو در کاخ گلستان ساخت. کاخ نیاوران صاحب قرانیه رو درست کرد که آنها هم خیلی ماجراش مفصله براتون میگم. یه ساختمون کوچیکی درست کرد، بعد ناصرالدین شاه اینجا رو درست کرد. این ساختمونی که الان دفتر شاه بود این اواخر، هر شود که امارت شاهی بود، اینو ناصرالدین شاه درست کرد. دیگه برات میگم امارت بادگیر در کاخ گلستان، باغ شاه در جنوب غربی تهران، تخت طاووس، توجه میکنید، کلیسیای تاتاووس، اینا در زمان فتلیشا درست شد. بزرگترین ساختمونش هم اون مسجد شاه بود، مسجد سلطانی. طول باروی شهر 7.5 کیلومتر بود. تهران دارای 150 حمام، 150 کاروانسرا، جمعیت شهر به 50,000 نفر رسیده بود. خدا نگهدار شما تا برنامه آینده.
رادیو اکتیف، شب‌های تابستان ساعت 9 تا 11. با رادیو اکتیف از تازه‌ترین خبرها با خبر شدید. رادیو تهران، موج FM، ردیف 94 مگاهرتز. رادیو اکتیف، رادیو اکتیف، رادیو اکتیف.
23:14 دقیقه و حالا پیشخانه فرهنگی رادیو اکتیف. آقای ایمانیان، از موقعیت مهدی چه خبر؟ رفت ایتالیا؟
بله، فیلم سینمایی موقعیت مهدی به همت اداره کل تامین رسانه بین‌الملل سیما در 27مین دوره جشنواره فیلم هنر پلیس قرار هست از 23 تا 29 اکتبر که میشه 1 تا 7 آبان در ایتالیا این جشنواره برگزار میشه به نمایش در بیاد و اکرام بشه. جشنواره هنر پلیس ایتالیا موضوعاتی رو شامل میشه که به نحوی از پلیس و همچنین نقش امنیت ملی الهام گرفته شده و جشنواره معتبری هم برای فیلم‌های گونه پلیسی محسوب میشه. آه. و البته فیلم‌هایی که در این حوزه بیشتر در مورد امنیت ملی هستش. موقعیت مهدی اولین ساخته هادی حجازی فر که در جشنواره فیلم فجر هم برنده 5 جایزه از جمله سیمرغ بهترین فیلم از نگاه مخاطبین هم شد و بهترین فیلم جشنواره هم معرفی شد و جزو آثار موفق سینمای جنگ محسوب میشه که به زندگی شهید مهدی باکری و رابطهش با خانوادهش مربوط میشه.
بله.
براش آرزوی موفقیت میکنیم و امیدواریم که در این جشنواره هم حضوری درخشان داشته باشه.
انشاءالله. خبر از نمایش‌های جدید اونه که الان یه صحنه میرن.
بله، یه سری میخوایم بزنیم به عمارت نوفلوشاتو. سه نمایش جدید قرار هستش که در این تماشاخانه به روی صحنه بره. نمایش آنتیگونه به کارگردانی محمد رضا آگاه و نمایش تبانی به کارگردانی رضا بهدادنیا از پایان شهریور ماه و نمایش کمدی گمنام به کارگردانی علی اصغری از ششم مهر ماه قرار هستش که در عمارت نوفلوشاتو روی صحنه بره. نمایش‌های جدیدی هستن که در این تماشاخانه اجرا میشن. ما معمولا در رادیو اکتیو به سالن‌های مختلف سر میزنیم تا نمایش‌های مختلف رو یه نگاهی بهشون بندازیم. در عرضم بزرگتون که در تماشاخانه دا هم نمایش‌های جدیدی قرار هست از ابتدای مهر ماه اجراهای خودشون رو شروع بکنن که حتما در شب‌های آینده بهش میرسیم. اما باید بگم که مثلا یکی از این نمایش‌ها، نمایش آنتیگونه، خیلی جالب هست و اونم اینه که به نوعی در نحوه اجرای این نمایش از هوش مصنوعی هم استفاده میشه و هوش مصنوعی یه کارکردی خلاصه در اجرای این نمایش داره. فکر میکنم که برای مخاطبین هم جذاب باشه.
یعنی چی کار میکنه دقیقاً؟
همین دیگه، میخوام شگفتانه باشه برای مخاطبین. آره، اگر فرصتی شد حتما سری بزنم به عمارت نوفلوشاتو که هر شب ساعت 18 نمایش به روی صحنه میره. آثار دیگه هم هستن. خلاصه تئاتر رو فراموش نکنه، این روزا تئاتر منتظر مخاطبین هست.
در خبر قبلی اشاره‌ای به تماشاخانه دا داشتید، اینم بگید که طبیب اجباری در این تماشاخانه مستقر شده.
بله، خلاصه قرار هستش که اجباراً اونجا تماشاگران پیش طبیب برن.
توفیق اجباری.
توفیق اجباری میشه. نمایش طبیب اجباری اثر مولیر نویسنده شهیر فرانسوی هستش که به ترجمه داریوش مؤدبیان قرار هست در تماشاخانه دا به روی صحنه بره به کارگردانی سهیل جمشیدی. خب بعد از چند تجربه نمایشنامه‌خوانی، سهیل جمشیدی در اولین تجربه حرفه‌ای کارگردانی صحنه خودش به سراغ این نمایشنامه از مولیر رفته که از ششم مهر ماه قرار هستش که در سالن شماره 1 تماشاخانه دا به روی صحنه بره و فروش بلیتش هم از فکر میکنم سه شنبه یا چهارشنبه، حالا در خبرها
بله.
سه شنبه اومده، اما تا بیاد اون فرایند اداریش طی بشه
بله.
ممکنه یکی دو روز این ور اون ور بشه. بلیت فروشیش هم شروع خواهد شد. تهیه کنندگیش بر عهده هاتف کلاته هست که با حمایت خود مجموعه تماشاخانه دا قرار هست اجرای خودش رو آغاز بکنه. ترکیب بازیگرانش هنوز اعلام نشده.
یه سر بزنیم قزوین.
بله، قزوین که قطعا جای دیدنی هست.
بله، همین
کاروانسرای سعد و سلطنه قزوین به عنوان اولین اثر جهانی استان قزوین در فهرست میراث جهانی ثبت شد. خب ما شب گذشته عنوان کردیم که 24 کاروانسرای مختلف ثبت جهانی شدن، در آثار جهانی یونسکو ثبت شدن و حالا به نوعی روابط عمومی میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگریمون اعلام کردن که کاروانسرای سعد و سلطنه هم جز به این مکانهایی هستن که ثبت جهانی شدن و پرونده ثبت کاروانسرا در 45مین نشست کمیته میراث جهانی یونسکو بررسی شد، به همراه 53 کاروانسرای دیگه و با برخی از اونها موافقت شده و امارت صدرالسلطنه یا کاروانسرای صدرالسلطنه هم جزو اینهاست. بسیار فضای زیبایی داره، من خودم این فضا رو رفتم و دیدم، معماری فوق‌العاده‌ای داره، فضای بسیار زیبایی داره و امیدوارم اگر یک سری به شهر قزوین زدید در کنار آثار تاریخی مختلفی که در این شهر قرار داره، امارت صدرالسلطنه هم یه سری بزنید که واقعا از دیدن اون سقفش آدم سیر نمیشه. بسیار از آثار تاریخیمون همین گونه هستن. اما نکته‌ای که وجود داره، ثبت جهانی اینها بهانه‌ای هست و دلیلی هست برای اینکه ما توجه جدی‌تری بکنیم به حفظشون، حفظ هم خود بنا هم محیط اطرافش. اینکه به هر حال وقتی یک جای ثبت جهانی میشه، اجازه ندیم که بافت اطراف اون محدوده، اون عمارت تاریخی تغییرات زیادی داشته باشه. اون لذتش رو از بین میبره، اون فضاش رو، اون به اصطلاح اتمسفرش رو از بین میبره. مراقب این موضوع باشیم. هر جایی که عمارت تاریخی هست به نوعی امانت نسل ما هستن و باید واقعا برای هم حفظ اون بنا، هم محیط اطرافش و اون حال و فضای اطرافش هم دقت.
فعلا حالش چطوره؟ صد و صد
من دیدم خوبه، بازسازی شده و مرمت شده است و حال اوضاع خوبی داره. خلاصه اوضاعش به سامان هست.
بزنیم به تخته.
بزنیم واقعا به تخته. امیدوارم این اتفاق برای بسیاری دیگه از آثار تاریخی ما بیفته و واقعا حفظ و نگهداریشون برامون اهمیت داشته باشه. با نوک قلم و خلاصه میخ و سیخ و اینا یادگاری ننویسیم، اینجوری در تاریخ ثبت نمیشیم.
بله.
اما مهمتر از اینا این هستش که مسئولین ما نسبت به حفظ و نگهداریشون واقعا توجه جدی تری داشته باشه.
درود بر شما. و در نهایت از 28مین جشنواره تئاتر استان تهران بگیم که فراخوانش منتشر شد. این در حالیه که دبیرش هنوز مشخص نشده، درسته؟
هنوز دبیر جشنواره معرفی نشده. فراخوان 28مین جشنواره تئاتر استان تهران منتشر شده و نکته جالبش همینه که شما فهمیدین که دبیر نداره در حال حاضر. در بخش‌های مختلف تئاتر صحنه‌ای، مسابقه تئاتر خیابانی، ویژه گروه‌های شهرستان‌های استان تهران که قرار هستش که آذر ماه امسال برگزار بشه.
بله.
و باز نکته جالب ترش اینه که 28 دوره از جشنواره گذشته و خب فکر میکنم بعد از 28 دوره ما باید به یک سر و سامانی برسیم و به یک سازوکار مشخصی برای جشنواره برسیم. جشنواره‌ای که تقریبا دو سه ماه دیگه قرار هست برگزار بشه و فراخوانش رو تازه منتشر کرده و طبیعتاً گروه‌های نمایشی باید به سرعت آثار خودشون رو آماده بکنن. اینکه دبیر نداره یه مقدار عجیب و غریبه، اما علاقه‌مندان به شرکت در این رویداد هنری میتونن از 10 مهر ماه تا 8 آبان ماه به درگاه جشنواره مراجعه کنن و ثبت نام کنن و آثار خودشون رو ارائه بدن. آثار از 11 تا 19 آبان ماه هم بازبینیشون برگزار میشه. اینم باز عجیب و غریبه،
خیلی،
که شما ببینید شما تا 8 آبان فرصت دارید اثرتون رو ارائه بدید.
آره.
و بعد از 11 بعد شروع کنید بازبینی، یعنی آثار شما با این رویه پیشاپیش متنتون انگار پذیرفته شده است. یعنی شما از قبل باید تمریناتتون شروع کنید.
بله.
احتمالاً متن همراه با بازبینی مورد ارزیابی قرار میگیره و خب این طبیعتاً تمرین برای گروه ها هزینه بر خواهد بود. یه مقدار سازوکار برای من خلاصه عجیب و غریب هست. امیدوارم که حداقل سر سلامت به منزل ببره جشنواره.
انشالله. 23 و 25 دقیقه و شما شنونده پیشخوان فرهنگی رادیو اکتیو بودید.
کم خاطر با تو زیر بارون ندارم، بگو کجایی چترم و برات بیارم، خودت که میدونی، خودت که میدونی دوست دارم. لعنت به من که نفست بنده به جونم، میرم لب دریا شاید زنده بمونم. خدا که میدونه، خدا که میدونه دوست دارم. اگه بارون بزنه با یاد تو دیوونه میشه، همش از خدا میخوام معجزه شه برگردی پیش. اگه بارون بزنه، اگه بارون بزنه، وقتی بارون میزنه دلم بازم آتیش میگیر. تو بهم بگو چرا خاطرات یادم نمیر. بگو بارون بزنه، بگو بارون بزنه. مگه پاییز اومده پیچیده عطرت تو خیابون، منو دنبال خودت تو این خیابونا نگردو. مگه پاییز اومده، مگه پاییز اومده، آره پاییز اومده، بهارمو ازم بگیره. همون آرامشی که ندارم و ازم بگیره. آره پاییز اومده، آره پاییز اومده. اگه بارون بزنه با یاد تو دیوونه میشه، همش از خدا میخوام شه برگردی پیش. اگه بارون بزنه، اگه بارون بزنه، وقتی بارون میزنه دلم بازم آتیش میگیر. تو بهم بگو چرا خاطرات یادم نمیر. بگو بارون بزنه،
کاش واقعا بارون بزنه. دلمون خیلی تنگ شده برای هوای مطبوع و بارانی. امیدواریم با فرارسیدن پاییز حتما این اتفاق هم بیشتر بیفته. خیلی متشکرم از همه شما مردم عزیز که امشب هم ما را همراهی کردید در رادیو اکتیو رادیو تهران. از همکارانم در تهیه و تولید برنامه بسیار سپاسگزارم، همینطور دوستانم در استودیو، خانم رحیم حسینی متشکرم، محمد رضا ایمانیان عزیز، از تو هم بسیار ممنونم.
جای آقای مهرانفرم خالی،
جای آقای مهرانفرم
چون دیشب یه نهی اساسی به شما و گفت راجع به وام ازدواج و اینا.
بکنم رفت تو صحف.
آره فکر کنم رفت خواستگاری چیزی.
دقیقاً.
حالا فردا آمارشو در میاریم.
شاید هم دم هتل بوده. شاید دم هتل بوده اونجا گیر کرده.
من دیدم اون از تپه داشتم میرفتم بالا، احساس میکنم یکیشون علیرضا بود.
شاید رفته، ببین رفت نکنیم. بنده خدا شایعه سازی نکنیم. سر کار بودن. بله.
ولی رفته مثلا به کریس گفته مثلا یه مورد مناسبی اگر سراغ داری به من معرفی کن که وام ازدواجم خودت بهم بده.
آها، تو عربستان یا پرتغال
هر جایی به هر حال شاید نمیدونم. آره
برای تبادل فرهنگی میتونه به نظرم.
دقیقاً. چون به هر حال هم وجنات آقای مهرانفر خوبه، هم سکناتش خوبه.
بله.
به خدا.
خیلی خوب، در پایان اگه نکته‌ای هست بفرمایید آقای ایمانی.
راجب موضوع امشب یه شعر به ذهنم رسید که در پایان بخونم. دیگه از حافظ که دیگه بهتر شاید پیدا نکنیم دیگه. البته همه شعرا آثارشون جذابه. میگه ساقی بی نور باده برافروز جام ما، مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما.